صفحه 104 ادامه متن. خیر صوفی، باید اسب را از نو بسازی و علت این که میتوانی این کار را بکنی آن است که تصویری از اسب در ذهن داری. اسب لگو از الگویی ساخته شده است تغییر ناپذیر که از اسبی به اسب دیگر تغییر نمی کند. 50 نان شیرینی همشکل یادت هست؟ فرض کنیم تو با سفینه از فضا پایین آمده ای و به عمرت شیرینی پزی ندیده ای. از کنار شیرینی فروشی اشتها انگیزی می گذری و آنجا 50 آدمک نانقدیدی روی قفسه می بینی. لابد تعجب می کنی چطور همهشان کاملا یک شکلن. البته ممکن است یکی از آنها دست نداشته باشد، دیگری تکه از سرش پریده باشد و سومی برامدگی موسیقی روی شکم داشته باشد، ولی با این حال پس از مدتی تأمل به این نتیجه می رسی که آدمک های نانقندی همه چیزی مشترک دارند. هیچ کدام کامل نیست، با وجود این تصور می کنی اصل واحدی دارند و درک می کنی که تمام نانشیرینی ها در یک قالب شکل یافتند. و از این گذشته صوفی، میل مقاومت ناپذیری در تو پیدا می شود که این قالب را ببینی، چون این قالب خود حتما کمال محض است و به مفهومی در قیاس با این نسخه بدلهای سردستی و خام بسیار زیباتر. اگر توانستی این مسئله را خودت حل کنی، دقیقا به همان پاسخ فلسفی می رسی که افلاطون رسید. او هم مثل قالب فیلسوف ها به اصطلاح از آسمان به زمین آمد. نوک یکی از موهای نازک آن خرگوش ایستاد. در شگفت شد چگونه همه پدیده های طبیعی چنان شبیه همند و نتیجه گرفت علت امر باید این باشد که در ورای هر چیز پیرامون ما شماری معدود صورت یا الگوست. افلاطون این صورتها را مثال خواند. در پشت هر اسب، هر خوک، هر انسان، اسب مثالی، خوک مثالی و انسان مثالی بی مثالی است. درست مانند آن نان شیرینی پزی که می تواند آدمک های نانقندی، اسب های نانقندی و خوک های نانقندی درست کند، چون شیرینی فروش های معتبر قالب های متعدد دارند، ولی برای هر نوع نانقندی بیش از یک قالب لازم نیست. افلاطون به این نتیجه رسید که در ورای جهان مادی باید حقیقتی نهان باشد. این حقیقت را عالم مثال خواند. در این عالم، در پشت هر پدیده طبیعت، الگوی جاودانی و تغییر ناپذیر وجود دارد. این پندار شگرف نظریه مثل افلاطون نامیده شده است. صفحه 105 شناخت حقیقی. صوفی عزیز، مطمئنم تا اینجا پا به پای من پیش آمده ای، ولی ممکن است از خود بپرسی افلاطون این حرف ها را جدی می گفت؟ آیا واقعا باور داشت صورت هایی این چنین به راستی در هستی کاملا دیگری وجود دارد؟ شاید که تمام عمر آنها را 100% بدین گونه باور نداشت، ولی این بیشک چیزی است که از پاره ای از مکالمات استنباط می شود. بیا رشته اندیشه او را دنبال کنیم. هر فیلسوف همانطور که دیدیم می کوشد به چیزی جاودانی و تغییر ناپذیر دست یابد. درباره حیات مثلا یک حباب آب رساله فلسفی نوشتن کاری عبث است، چون از طرفی مجال نیست پیش از ترکیدن حباب کسی آن را عمیقا مطالعه کند و در ثانی مشتری پیدا کردن برای رساله فلسفی درباره چیزی که بیش از 5 ثانیه به چشم نمیتوان دید شاید کار ساده ای نباشد. افلاطون اعتقاد داشت همه چیزهایی که ما پیرامون خود در طبیعت میبینیم، همه چیزهای ملموس همانند حباب آب است. چون هیچ چیز جهان محسوسات دوام ندارد. همه البته می دانیم که هر انسان و هر حیوان دیر یا زود می میرد و می پوسد. حتی قطعه سنگ مرمر تغییر می کند و رفته رفته متلاشی می شود. آکروپولیس صوفی دارد ویران می شود. شرم‌آور است، ولی چه می توان کرد؟ مقصود افلاطون این است که ما قادر نیستیم از چیزی که پیوسته در حال تغییر است شناخت حقیقی پیدا کنیم و در مورد چیزهای متعلق به جهان محسوسات، چیزهای قابل لمس، تنها می توان نظر و گمان داشت. شناخت حقیقی فقط از چیزهایی ممکن است که با عقل خود تشخیص می دهیم. نترس صوفی، بیشتر توضیح می دهم. پس از آن همه پخت و پز ممکن است یکی از آدمک های نانقندی چنان کج و معوج از کار درآید که تشخیص هویت آن بسیار دشوار باشد. ولی ما که شمار زیادی آدمک قندی کم و بیش درست و حسابی دیده ایم، با اطمینان می دانیم که قالب نانقندی چه بوده است. این را حدس می زنیم حتی اگر اصل قالب را هرگز ندیده باشیم. و چه بسا که ندیدن با چشم خیشتن به سودمان باشد، زیرا به گواهی محسوسات همواره نمیتوان اعتماد کرد. قوه بینایی هر شخص با شخص دیگر فرق دارد. در مقابل میتوان به آنچه عقل میگوید تکیه کرد، چون این برای هر کس همان است. اگر در کلاسی با 30 تن دانش آموز نشسته باشی و آموزگار از کلاس بپرسد زیباترین رنگ رنگین کمان کدام است، به احتمال پاسخهای بسیار متفاوت می شنود. ولی اگر سوال کند حاصل 8 ضرب در 3 چیست، همه کلاس انشاءالله یک جواب خواهند داد، چون اکنون عقل دارد حرف می زند و عقل از جهتی نقطه مقابل چون این فکر می کنم یا چون این احساس می کنم است. می توان گفت عقل مطلق و جاودانی است، زیرا تنها به حالات مطلق و جاودانی می پردازد. افلاطون به ریاضیات توجه فراوان داشت، چون حالات ریاضی هیچگاه عوض نمی شود. بنابراین می توانیم نسبت به آنها شناخت حقیقی پیدا کنیم. اینجا باید مثالی بیاورم. فرض کن کاجی مدور در جنگل بیابی. شاید بگویی فکر می کنم کاملا گرد است، حال آنکه یوانا اصرار دارد یک طرفش کمی صاف است. بعد بگو مگو بین شما در می گیرد، ولی هیچ کدام نمی توانید از آنچه به چشم می بینید شناخت حقیقی داشته باشید. از سوی دیگر می توانید با قطعیت تمام بگویید مجموع زاویه های دایره 360 درجه است. در اینجا درباره دایره آرمانی صحبت می کنید. دایره‌ای که شاید در جهان مادی وجود ندارد، ولی می توان آن را به روشنی در ذهن مجسم ساخت. یعنی سر و کارتان با قالب نهان آدمک نانقندی است و نه هر نان شیرینی عادی روی میز آشپزخانه. خلاصه دریافت دقیق از چیزهایی که با حواس درک می‌کنیم ممکن نیست، ولی از چیزهایی که با عقل دریافت می‌شود می‌توان شناخت حقیقی داشت. مجموع زاویه‌های مثلث در هر شرایطی همیشه 180 درجه خواهد بود و حتی چنانچه کلیه اسب‌های جهان حسی از یک پا بلنگند، اسب مثالی صحیح و سالم با 4 پا راه می رود. صفحه 107. روح فناناپذیر. افلاطون همان گونه که شرح دادم عقیده داشت حقیقت به 2 بخش تقسیم شده است. 1 بخش جهان محسوسات است که شناخت ما از آن از راه کار برد حواس 5 گانه ناقص یا تقریبی است و بنابراین نمیتواند چیزی جز ناقص یا تقریبی باشد. در این جهان حسی همه چیز روان است و هیچ چیز ثابت و دائمی نیست. در جهان محسوسات هیچ چیز هستی ندارد، چیزها می آیند و می روند. بخش دیگر عالم مثال است که نسبت بدان با کار برده عقل می توان شناخت حقیقی داشت. عالم مثال را نمی توان با حواس ادراک کرد، اما مثال ها یا صورت ها جاودانی و تغییر ناپذیرند. به گفته افلاطون، انسان هم موجودی دوگانه است. ما بدنی داریم که متغیر است و به نحوی ناگسستنی به جهان محسوسات پیوسته است و سرنوشتی همانند هر چیز دیگر این جهان، مثلا آن حباب، دارد. حواس ما همه در بدن ما قرار دارند و به همین سبب قابل اعتماد نیستند، ولی ما روح فناناپذیری هم داریم و این روح قلمرو عقل است و از آنجا که مادی نیست می تواند عالم مثال را دریابد. ولی این پایان ماجرا نیست صوفی، به هیچ وجه پایان ماجرا نیست. افلاطون همچنین معتقد است روح پیش از آن که در جسم حلول کند وجود دارد، درست مثل قالب‌های نانقندی که در کشوی آشپزخانه اند. اما روح همین که در بدن انسان حلول کرد، همه مثال‌های اعلا را از یاد می‌برد. آنگاه اتفاقی می‌افتد، در حقیقت فرایندی شگفت آغاز می‌شود. بشر صورت‌های گوناگون جهان طبیعی را که می‌بیند، خاطره این مبهم در روحش جرقه می زند. اسبی را مشاهده می کند، لیکن اسب ناقص است. اسب قندی. منظر اسب خاطره این مبهم از اسب کامل که زمانی روح در عالم مثال دیده است، در ما بیدار می کند و همین در روح حسرت بازگشت به جهان اصلی را برمی انگیزد. افلاطون این حسرت را اروس می نامد که به معنی عشق است. توضیح حاشیه: اروس خدای عشق یونانیان. ادامه متن: روح سپس دستخوش شوق بازگشت و اصل راستین خود می شود. از این پس جسم و تمامی جهان محسوسات ناقص و بی اهمیت می نماید. روح آرزومند است بر بالهای عشق به عالم مثال پرواز کند. روح حسرت دارد از زنجیر تن برهد. بگذار بلافاصله بگویم که افلاطون اینجا مسیر آرمانی حیات را شرح می دهد، چرا که در هیچ شرایطی همه انسان‌ها نمی خواهند روح خود را آزاد کنند تا به عالم مثال برگردد. اکثر مردم دو دستی به بازتاب مثال‌ها در جهان محسوسات چسبیده اند. اسبی می بینند و سپس اسب دیگری و این را درک نمی کنند که همه اینها تقلیدی است ناشیانه از اسب اصلی. شتابان به آشپزخانه می دوند و مقداری نان قندی می لنبانند بدون آنکه هیچگاه بیاندیشند اینها از کجا آمده است. افلاطون در حقیقت دارد مسلک فلاسفه را شرح می دهد. فلسفه او را می توان شرحی بر عمل کرده فلسفی خوان. وقتی سایه ای می بینی صوفی، حدس می زنی این سایه یک چیزی است. سایه حیوانی را مشاهده می کنی. پیش خود می گویی انگار سایه اسب است، ولی کاملا مطمئن نیستی. پس سر می گردانی و خود اسب را می بینی که البته به مراتب زیباتر از سایه تیره و تار اسب است و خط و خال آشکارتری دارد. افلاطون به همین روال اعتقاد داشت که پدیده‌های طبیعی فقط سایه‌ای از صورت یا مثال جاودانی خود هستند. منتها آدم‌ها اکثر به زیستن در میان سایه‌ها دلبسته‌اند. هیچ وقت به فکر نمی‌افتند که این سایه از چه به وجود آمده است. تصور نمی کنند چیزی جز سایه هست و هرگز پی نمی برند که اینها در حقیقت سایه است و بدین قرار فناناپذیری روح خود را از یاد می برند. صفحه 109 راهی به بیرون از ظلمات غار. افلاطون برای تشریح نظرش افسانه‌ای می‌گوید. ما آن را افسانه غار می‌خوانیم. داستان را من به زبان خودم نقل می‌کنم. تصور کن گروهی در غاری زیر زمین زندگی می‌کنند. همه پشت به دهانه غار نشسته‌اند و دست‌ها و پاهای آنها را طوری بسته‌اند که جز دیوار عقب غار جایی را نمی‌بینند. پشت سر آنها دیواری بلند است و موجوداتی آدمگونه از پشت آن رد می شوند و پیکره هایی به شکل های گوناگون با خود حمل می کنند و اینها را بالا بر فراز دیوار نگه داشتند. آتشی هم در پشت این پیکره ها شعله ور است و سایه های لرزان آن بر دیوار عقب غار می افتد. پس تنها چیزی که غار نشینان می توانند ببینند همین بازی سایه هاست. این جماعت از روزی که به دنیا آمدند بدین حالت نشسته بوده اند. از این رو گمان می کنند چیزی جز این سایه ها وجود ندارد. حال تصور کن یکی از این غارنشینان موفق شود خود را از بند رها سازد. اولین چیزی که از خود می پرسد آن است که این سایه ها از کجا می آید؟ همین که به عقب برمیگردد و پیکره های متحرک را بالای دیوار میبیند، به نظرت چه حالی پیدا میکند؟ ابتدا نور تند خورشید چشم های او را میزند. از روشنی و شفافی پیکره ها به حیرت میافتد، زیرا تا کنون تنها سایه آنها را دیده بود. و اگر بتواند از دیوار بالا برود و از آتش بگذرد و پا در جهان خارج بنهد، از این هم حیرت زده تر خواهد شد. از تماشای آن همه زیبایی چشمهای خود را خواهد مالید. رنگها و شکلها را برای نخستین بار به وضوح خواهد دید. حیوانات و گلها را که تا کنون سایه ضعیف آنها را در غار دیده بود، حال به شکل واقعی خواهد دید. ولی هنوز هم از خود می پرسد این همه گل و حیوان از کجا می آیم؟ آنگاه چشمش به خورشید در آسمان می افتد و می فهمد این سرچشمه حیات همه گلها و حیوانات است، همان گونه که آتش سایه ها را در غار پدیدار می کرد. غار نشین نیک بخت می تواند از این هم قدم فراتر گذارد و به اطراف و اکناف برود و از آزادی تازه یافته خیش بهره برد، ولی در عوض به فکر آنهایی که هنوز در قارند می افتد، باز می گردد و به آنجا که می رسد می کوشد به قارنشینان بقبولاند سایه های دیوار بازتاب لرزان چیزهای حقیقی است. ولی آنها حرفش را باور نمی کنند. دیوار قار را نشان می دهند و می گویند چیزی جز آنچه به چشم می‌بینیم وجود ندارد و سرانجام او را می‌کشند. افلاطون در افسانه غار می‌خواهد بگوید که فیلسوف از تصویرهای سایه‌وار این جهان و اندیشه‌های حقیقی نهان در پشت پدیده‌های طبیعی می‌رسد و احتمالاً به سقراط نیز می‌اندیشد که به دست غارنشینان کشته شد، چون تصورات معمول و مرسوم آنها را برهم زد و سعی کرد راه بصیرت واقعی را بر آنها بگشاید. افسانه غار نشانگر شهامت سقراط و احساس مسئولیت او در امر تعلیم و تعلم است. افلاطون می‌خواهد بگوید رابطه تاریکی غار و چگونگی دنیای بیرون همانند است با رابطه صورت‌های جهان طبیعی و صورت‌های عالم مثال. نمی گفت جهان طبیعی تاریک و غم‌انگیز است، می گفت در قیاس با روشنایی عالم مثل تاریک و غم‌انگیز است. تصویر یک منظره زیبا، تاریک و غم‌انگیز نیست، اما به هر حال فقط یک تصویر است. صفحه 110 دولت فیلسوفان. افسانه غار در مکالمه جمهوری افلاطون آمده است. در این مکالمه افلاطون تصویری از دولت آرمانی نیز عرضه می کند، یعنی از دولت خیالی، ایدئال یا آنچه مدینه فاضله خوانده شده است. در چند کلمه می توان گفت افلاطون معتقد است حکیمان باید بر دولت فرمان رانند. در توضیح این امر ساختمان بدن انسان را مثل می زند. می گوید بدن انسان سه قسمت است: سر، سینه و شکم. برای هر یک از این سه قسمت قوه قرینه ای در روح وجود دارد. عقل متعلق به سر است، اراده متعلق به سینه و اشتها متعلق به شکم. هر کدام از این قوای روحی دارای یک مثال یا فضیلت هم می باشد. عقل سودای دانایی در سر می پرورد، اراده سودای شهامت، و اشتها را باید جلو گرفت تا اعتدال حاصل شود. گاه این سه قسمت بدن با هم عمل کنند، نتیجه انسانی هماهنگ یا صاحب فضیلت است. کودک در مدرسه ابتدا باید بیاموزد اشتهای خود را باز دارد، سپس شهامت در خود بپرورد تا عقل او را به دانایی رهنمون شود. افلاطون حال در ذهن خود دولتی تصویر می کند ساخته و پرداخته همچون بدن سبخشی انسان. در این دولت به جای سر و سینه و شکم، حکمرانان و پاسداران و زحمتکشان، مثلا کشاورزان وجود دارند. افلاطون در اینجا آشکارا علم پزشکی یونان را الگو قرار داده است، همان گونه که آدم سالم و هماهنگ تعادل و تناسب به خرج می دهد. نشانه دولت با فضیلت نیز این است که هر کسی در تصویر کلی جای خود را بداند. حکمت سیاسی افلاطون مانند هر جنبه دیگر فلسفه او متضمن عقل‌گرایی است. پیدایش دولت خوب منوط به فرمان روایی عقل است. همانطور که سر به بدن فرمان می دهد، حکیمان نیز باید فرمانده جامعه باشند. اجازه بده تصویر ساده ای ترسیم کنیم و رابطه سه جزء انسان و سه جزء دولت را نشان دهیم. توضیح جدول سه جزء انسان در سه خط عمودی ترسیم شده: ابتدا جسم، بعد روح و سپس فضیلت. مشخصه های جسم: سر، سینه، شکم. روح: عقل، اراده، اشتها. فضیلت: دانایی، شهامت، اعتدال. مشخصه های دولت: حکمرانان، پاسداران، زحمتکشان. پایان توضیح جدول. ادامه متن: دولت آرمانی افلاطون بی‌شباهت به نظام کاست هندوان نیست که در آن هر فرد، مرد یا زن برای خیر و صلاح عام نقشی ویژه خود دارد. نظام کاست هندوان حتی پیش از زمان افلاطون همین تقسیم بندی سبخشی را میان کاست پاسداران یعنی کاهنان، کاست رزمندگان و کاست زحمتکشان داشت. دولت افلاطون را امروزه احتمالاً خودکامه یا توتالیتر می‌خوانیم، ولی شایان توجه است که افلاطون معتقد بود زنان قادرند به کفایت مردان حکومت کنند و دلیل ساده این امر آن است که حکومت بر مبنای خرد است و زنان به اعتقاد افلاطون همان قدرت استدلال مردان را دارند، البته به شرط آنکه آموزش همسان ببینند و از بچه داری و خانه داری معاف گردم. در دولت آرمانی افلاطون حکمرانان و رزمندگان مجاز به داشتن زندگی خانوادگی یا املاک شخصی نیستند پرورش کودکان مهمتر از آن است که به عهده یک فرد سپرده شود و باید مسئولیت دولت باشد. افلاطون نخستین فیلسوفی بود که از مدارس و مهد کودک دولتی و آموزش و پرورش تمام وقت حمایت کرد. افلاطون پس از مقداری ناکامی مهم سیاسی قوانین را نوشت و در آنجا گفت از دولت آرمانی که بگذریم دولت مشروطه بهترین نوع حکومت است. توضیح حاشیه: قوانین به معنای در لا. ادامه متن: در اینجا از دارایی شخصی و نیز از پیوند خانوادگی طرفداری می کند. آزادی زنان هم بنابراین کمی محدودتر می شود. در هر حال این نکته را ناگفته نمی گذارد که دولتی که زنان را تعلیم و تربیت ندهد مانند کسی است که فقط دست راست خود را بپروراند. به طور کلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال زمان می توان گفت نظر افلاطون نسبت به زنان مثبت بود. در مکالمه میهمانی یا سمپوزیوم افتخار بینش فلسفی سقراط را به زنی بئوتیما کاهنه افسانه‌ای نسبت می دهد. این بود افلاطون صوفی. بیش از 2000 سال است که نظریه های حیرت انگیز او مورد بحث و انتقاد است. نخستین کسی که به این کار پرداخت شاگردی از آکادمی او به نام ارسطو بود و وی سومین فیلسوف بزرگ آتن است. بس کنم. در خلالی که صوفی داستان افلاطون را می‌خواند، خورشید در خاور بر فراز جنگل برخاست و وقتی به مردی رسید که از غار درآمد و روشنایی بیرون چشمش را زد، خورشید بر بالای افق دمید. مثل این بود که خودش از غاری زیرزمینی سر برآورده است. صوفی حس کرد پس از آشنایی با افلاطون طبیعت را کاملاً به شکلی دیگر می‌بیند. گویی که قبلاً کور رنگ بوده است، سایه ها را دیده بود ولی مثال های روشن آنها را ندیده بود. مطمئن نبود هرچه افلاطون در مورد الگوهای جاودانی گفت درست باشد، ولی فکر قشنگی است که تمام موجودات زنده نسخه بدل ناکامل صور جاودانی عالم مثالم. مگر گلها، درختها، آدمها، حیوانها هیچ کدام کامل هستند. هرچه پیرامون خود می دید چنان زیبا و چنان زنده بود که صوفی ناچار شد چشمهای خود را بمالد تا باور کند که واقعی است، ولی هیچ یک از چیزهایی که حال می بیند دوام ندارد و با وجود این 100 سال دیگر باز این گلها و این حیوانها اینجا خواهند بود. حتی اگر یکی که گلها و یکی که حیوانها هم از بین بروند و فراموش شوند، باز چیزی خواهد بود که یاد آور شکل همه اینهاست. صوفی خیره جهان را نگریست. ناگهان سنجابی از تنه درخت کاجی بالا دوید. چند بار دور تنه درخت گردید و در شاخ و برگ ها ناپدید شد. صوفی اندیشید: تو را باز هم دیده ام. بعد فکر کرد شاید آن که پیش در دیده نه همین سنجاب بلکه صورت این سنجاب بوده است و از کجا معلوم که حق به جانب افلاطون نباشد. شاید صوفی پیش از آن که روحش در جسم آدمی حلول کند به راستی سنجاب جاودانی را در عالم مثال دیده بوده است. آیا ممکن بود او قبلا هم زندگی کرده باشد؟ آیا روح او پیش از حلول در جسم او واقعا وجود داشته است؟ و آیا این حقیقتا درست است که ما گوهری کوچک، گنجینه این مسون از دست برده زمانه در نهاد داریم؟ روحی که پس از فرسودن و مردن جسم ما همچنان به حیات خود ادامه می دهد. صفحه 115. کلبه سرگرد. دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. تازه ساعت 7:15 بامداد بود. عجله ای برای رفتن به خانه نبود. مادر صوفی روزهای تعطیل یک شنبه همیشه استراحت می کرد. پس بعید نیست تا 2 ساعت دیگر هم خواب باشد. چطور است سراغ آلبرتو کناکس کمی در جنگل پیشتر برود؟ و چرا سگ چنان وحشیانه به او پارس کرد؟ صوفی پا شد و از راهی که سگ رفته بود روانه شد. پاکت قهوه‌ای و اوراق افلاطون هنوز در دستش بود. بر سر دوراهی که می رسید از جاده پهن‌تر می رفت. پرنده ها در درخت ها، در هوا، در میان شاخ و برگ ها، در همه جا جیک جیک می کردند. سرگرم کار روزانه خود بودند. تعطیل و غیر تعطیل برایشان فرق نداشت. کی این چیزها را به آنها یاد داده بود؟ انگار کامپیوتر کوچکی درون هر کدام بود و برای انجام هر کاری برنامه ریزی شده بود. راه به تپه کوچکی رسید. سپس سراشیبی در میان درختان کاج. جنگل حالا چنان انبوه گردید که چند گامی بیشتر جلو خود را لای درخت ها نمی دید. ناگاه چشمش به چیزی تابناک در بین تنه های درختان کاج افتاد. حتما دریاچه کوچکی است. جاده به سمتی دیگر می رفت ولی صوفی از وسط درخت ها رفت. نمی دانست چرا، انگار پاهایش او را به آن طرف می کشید. دریاچه به اندازه یک زمین فوتبال بود. در طرف دیگر آن در محوطه مسطح کوچکی در میان درختان قان کلبه‌ای سرخ رنگ به چشم می آمد. دود باریکی از دودکش به هوا برمی خواست. صوفی لب آب ایستاد. بیشتر کناره خیس و گلی بود. در این موقع چشمش به یک قایق پارویی افتاد. قایق تا نیمه از آب بیرون بود. جفتی پارو هم در آن بود. صوفی به پیرامون نگریست. اگر بخواهد دریاچه را دور بزند و سراغ کلبه سرخ برود، هر کار که بکند باز کفش هایش گلی می شود. پس مصمم به سوی قایق رفت و آن را درون آب هل داد. سوار شد، پاروها را در حلقه پاروگیر انداخت و به آن جانب دریاچه راند. قایق زود به ساحل مقابل رسید. صوفی پا به خشکی نهاد و سعی کرد قایق را پشت سر خود از آب بیرون بکشد. زمین اینجا خیلی بیش از کرانه روبرو شیب داشت. به دوربر خود نگاه کرد و رو به کلبه رفت. از بیباکی خود حیران بود. چطور جرأت این کار را کرد؟ خود نمی دانست. مثل آن بود که چیزی او را بی اختیار پیش می کشاند. صوفی رفت پشت در و در زد. منتظر ایستاد. ولی کسی جواب نداد. دستگیره را با احتیاط گرداند و در باز شد. صدا کرد: اوهو، کسی خانه هست؟ داخل رفت. دید در اتاق نشیمن است. جرأت نکرد در را پشت سرش ببندد. معلوم بود کسی آنجا زندگی می کند. صدای ترخ تروق هیزم از بخاری قدیمی می آمد. کسی اندکی قبل آنجا بوده است. روی میز بزرگ نهارخوری یک ماشین تحریر، مقداری کتاب، چند مداد و خرواری کاغذ دیده می شد. میزی کوچک با 2 صندلی در کنار پنجره رو به دریاچه بود. از اینها گذشته اساسیه چندانی در خانه نبود، اما یکی از دیوارها سراسر قفسه بندی شده بود و قفسه ها پر از کتاب بود. آینه گردی با قاب سنگین برنزی در بالای گنجه کشویی آویزان بود. آینه بسیار کهنه می نمود. بر دیوار دیگر 2 تصویر آویخته بود. یکی نقاشی رنگ و روغن خانه سفیدی بود در کنار خلیجی کوچک و آشیان قایقی سرخ رنگ. در بین خانه و آشیان قایق باغچه سراشیب با یک درخت سیب، چندین بوته در هم بر هم و مقداری تخت سنگ دیده می شد. دور تا دور باغ را درختان پرپشتقان همچون حلقه گل احاطه کرده بود. عنوان نقاشی برکلی بود. پهلوی این نقاشی تصویر پیرمردی بود. روی یک صندلی کنار پنجره نشسته بود. کتابی در بغل داشت. خلیجی کوچک و درختان و تخت سنگ هایی هم در پس زمینه این عکس به چشم می‌خورد. ظاهراً چند صد سال پیش کشیده شده بود. عنوان این یکی بارکلی و نام نقاش سمی برت بود. بارکلی و برکلی، چه عجیب. صوفی به جستجو ادامه داد. از اتاق نشیمن دری به آشپزخانه کوچک باز می شد. کسی تازه ظرف ها را شسته بود. بشقاب ها و لیوان ها روی حوله ای تلمبار بود. قطره های آب کفالود هنوز بر پاره ای از آنها به چشم می خورد. مقدار غذای مانده در کاسه ای فلزی روی زمین بود. هر که اینجا می زیست حیوانی خانگی سگی یا گربه ای داشت. صوفی به اتاق نشیمن برگشت. در دیگری به اتاق خواب کوچکی باز می شد. کف اتاق نزدیک تخت خواب دو تا پتو در بخچه ای زخیم بود. صوفی مقداری موی طلایی بر پتوها دید. این برگه ای به دستش داد. دیگر برایش تردیدی نماند که آلبرتو کناکس و هرمس ساکنان این کلبه اند. باز به اتاق نشیمن برگشت. جلو آینه ایستاد. شیشه آینه تیره و خط خطی بود و باز تا به او نیز همینطور لک و تار می نمود. صوفی به عادت حمام خانه خودشان در آینه شکلک در آورد. تصویرش در آینه هم عیناً همین کار را کرد که طبیعی بود، ولی ناگهان چیزی ترسناک اتفاق افتاد. یک بار، فقط یک بار، در چشم برهم زدنی به روشنی دید دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. صوفی هراسان عقب پرید. اگر خودش با هر دو چشم چشمک زده بود، چگونه توانست چشمک دختر دیگر را ببیند؟ و از این گذشته، انگار دخترک با چشمک خود می‌خواست بگوید صوفی من تو را می‌بینم، من آن طرف آینه ام. صوفی صدای تپیدن قلب خود را می‌شنید. در این موقع صدای پارس سگی هم از دور آمد. هرمس باید بیدرنگ از اینجا رفت. آنگاه چشمش به کیف سبزی روی کمد زیر آینه افتاد. توی کیف یک اسکناس صدی، یک پنجاهی و یک کارت مدرسه بود و روی کارت عکس دختری موبور. نام دختر زیر عکس نوشته بود هیلده مولر کناگ. صوفی لرزید. دوباره صدای پارس سگ را شنید. باید بیدرنگ از کلبه بیرون برود. شتابان از کنار میز که میگذشت، در میان انبوه کتاب‌ها و کاغذ‌ها چشمش به پاکت سفیدی افتاد. روی پاکت فقط نوشته بود صوفی. مهلت اندیشیدن نداشت. پاکت را قاب زد و چپان در پاکت قهوه‌ای اوراق افلاطون و با عجله از خانه خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست. صدای واق واق سگ نزدیکتر می‌شد. از همه بدتر قایق سر جایش نبود. پس از یکی دو دقیقه آن را دید. شناور در وسط دریاچه. یکی از پاروها کنار قایق در آب موج می زد. همه تقصیر خود او بود که نتوانسته بود قایق را کاملا از آب بیرون بکشد. اکنون صدای سگ از خیلی نزدیک می آمد و شاخ و برگ ها هم در آن سوی دریاچه به هم می خوردند. صوفی دیگر درنگ نکرد. با پاکت بزرگی که به دست داشت، دوید میان درختان پشت کلبه. طولی نکشیده، ناچار شد، شلپ شلپ از زمینهای باتلاقی بگذرد. آب چند بار تا بالای مچ پاهایش را گرفت، ولی چاره ای نبود، باید به راهش ادامه می داد. باید خود را به خانه می رسان. در این موقع به جاده ای برخورد. این همان راهی بود که قبلا آمده بود. ایستاد و کمی پایین لباسهایش را با دست چلاند. سپس زد زیر گریه. چرا این همه حماقت به خرج داد؟ بدتر از همه قایق بود. منظره قایق در وسط دریاچه و پاروی سرگشته در آب از جلو چشمش نمی رفت. چه افتضاح، چه شرم آور. آقا معلم لابد حالا کنار دریاچه رسیده است. برای رفتن به خانه اش آن طرف آب قایق لازم دارد. احساس جنایت به سوفی دست داد، ولی به قصد که این کار را نکرده بود. پاکت، این شاید از همه بدتر بود. پاکت را چرا برداشت؟ خوب، برای اینکه نام خودش بران بود و به تعبیری مال خودش بود، با این حال احساس میکرد دزدی کرده است. از این گذشته برگی به دست طرف داده بود که او آنجا بوده است. سوفی یادداشت داخل پاکت را درآورد که روی آن نوشته بود: کدام یک اول آمد، مرغ یا مثال مرغ؟ آیا ما با مثالهای ذاتی به دنیا می آییم؟ فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟ چرا باران می بارد؟ برای خوب زیستن چه باید کرد؟ صوفی فعلا به هیچ وجه حوصله این حرفها را نداشت، ولی حد زد حتما مربوط به فیلسوف بعدی است. اسمش چی بود؟ ارسطو؟ پس از مقداری دویدن، بالاخره پرچین خانه از لابلای درختان پیدا شد. حالت کشتی شکسته ای را داشت که به ساحل رسیده است. پرچین خانه از این طرف مضحک می نمود. خزید توی مخفیگاه و تازه ساعتش را نگاه کرد. 10:30 بود. پاکت بزرگ را پیش اوراق دیگر در جعبه گذاشت و یادداشت و پرسش‌های تازه را زیر جوراب شلواری خود چپاند. وقتی رفت داخل ساختمان، مادرش مشغول تلفن بود. صوفی را که دید، گوشی را تند پایین گذاشت. معلوم هست تو کجایی؟ من کرد. من رفته بودم جنگل قدم بزنم. از ریختت پیداست. صوفی خاموش ایستاد. آب از لباسش میچکید. به یوانا زنگ زدم. یوانا؟ مادرش لباس خشک برایش آورد. صوفی به سختی توانست یاد داشته فیلسوف را پنهان دارد. بعد با هم در آشپزخانه نشستند و مادرش شیرکاکاویی گرم برایش درست کرد. پس از مدتی پرسید: با او بودی؟ با کی؟ صوفی حواسش همه پیش معلم فلسفه بود. با اون دیگه، با اون خرگوشه. صوفی سرش را جنبان. وقتی با هم هستید چه کار میکنید صوفی؟ چرا اینقدر خیس شده ای؟ صوفی صاف نشست و با قیافه جدی به میز خیره شد، ولی در دل میخندید. تفلکی مامان، حالا دلواپسی تازه‌ای پیدا کرده است. باز سرش را جنبان. برگباری سؤال بر سرش فرود آمد. راستش را بگو، تمام شب بیرون بودیم؟ چرا دیشب با لباس خوابیده بودیم؟ همین که من خوابیدم، دزدکی کجا رفتی؟ صوفی، تو فقط 14 ساله‌ای، من باید بدنم این کسی که میبینی کیست؟ صوفی دست گذاشت به گریه، بعد به حرف افتاد. هنوز در هراس بود و انسان وقتی هراسان است معمولاً صحبت می کند. توضیح داد که صبح خیلی زود از خواب بیدار شده و رفته کمی در جنگل قدم بزند. داستان کلبه و قایق و آینه مرموز را به مادرش گفت، ولی در مورد نامه‌نگاری‌های سری چیزی ابراز نکرد. از کیف سبز نیز حرفی نزد. نمی‌دانست چرا؟ ولی باید هیلده را پیش خودش نگه دارد. مادرش او را در بر گرفت و صوفی فهمید حرفش را باور کرده است. با دلخوری گفت: من دوست پسر ندارم. این را همین طوری گفتم چون تو از خرگوش سفید خیلی ناراحت شدی. مادرش هنوز در فکر بود. گفت: و تو این همه راه تا کلبه سرگرد پیاده رفتی؟ صوفی به مادرش زل زد. کلبه سرگرد؟ کلبه کوچک وسط جنگل اسمش کلبه سرگرد است، چون سالها پیش سرگردی از ارتش مدتی آنجا زندگی میکرد. آدم عجیب و غریبی بود. گمانم عقل درست نداشت. بگذاریم، به هر حال از آن پس کلبه خالی افتاده است. نه خالی نیست، فیلسوفی آنجا زندگی میکند. دست بردار، دوباره شروع به خیال بافی نکن. صوفی به اتاق خودش رفت. هنوز در فکر اتفاقهای آن روز بود. سیرکی پر هیاهو در کلهش برپا بود. فیلها در حال حمل الوار با خرطوم، دلقک ها سرگرم لودگی و مسخرگی، بند بازها در میان زمین و هوا و میمون ها غرق تقلید آموخته ها. اما یک منظره مرتب به ذهنش باز می گشت. منظره قایقی کوچک، شناور در وسط دریاچه‌ای در اعماق جنگل و آدمی درمانده که می بایست با این قایق به خانه اش می رفت. صوفی مطمئن بود که فیلسوف بد او را نمی خواهد و اگر بداند او به کلبه اش آمده است حتما می بخشدش. اما او قولش را زیر پا گذاشته بود. آیا این سپاسگزاری آن همه درس و تعلیم فلسفه بود؟ چگونه می شود جبران کرد؟ دفترچه برگ صورتیش را درآورد و شروع به نوشتن کرد. فیلسوف عزیز، آن که روز یک شنبه صبح زود به کلبه شما آمد من بودم. دلم بسیار می‌خواست شما را ببینم و درباره بعضی مسائل فلسفی گفتگو کنم. فعلا سخت مرید افلاطون شده ام، ولی مطمئن نیستم که حرف او در مورد وجود مثال‌ها یا تصاویر الگویی در عالم دیگر درست باشد. اینها طبعا در روح ما وجود دارند، ولی این به نظر من دست کم فعلا مطلب دیگری است. همچنین باید اعتراف کنم که فناناپذیری روح نیز به طور کلی به نظر من قابل قبول نمی آید. من شخصا از زندگی قبلی خود هیچ به خاطر نمی آورم. اگر شما بتوانید به من بفهمانید که روح مرحوم مادر بزرگم در عالم مثالها شادمان است، بسیار سپاسگزار می شوم. ولی راستش برای مسائل فلسفی نبود که شروع به نوشتن این نامه کردم. البته نامه را در پاکت صورتی خواهم گذاشت و حب قندی در آن. در حقیقت می‌خواستم بگویم متاسفم که حرف شما را گوش ندادم. من سعی کردم که قایق را به روی خشکی بکشم، ولی انگار زورم کاملا نرسیده یا شاید هم موجی بزرگ آمده و قایق را دوباره درون آب برده است. امیدوارم شما توانسته باشید بیان که پاهای خود را خیس بکنید به خانه برسید. اگر نه شاید دلتان خنک شود که بدانید بنده حسابی خیس شدم و احتمالاً سرماخوردگی سختی سراغم خواهد آمد. البته تقصیر خودم بود. من به هیچ چیز در کلبه دست نزدم، ولی ناچارم بگویم متاسفانه نتوانستم طاقت بیاورم و نامه روی میز را بر ندارم. قصدم دزدی نبود، منتها وقتی نام خودم را بران دیدم در گیجی و سراسیمگی خیال کردم مال من است. واقعا از صمیم قلب معذرت می خواهم و قول می دهم دیگر هیچگاه شما را ناراحت نکنم. پی‌نوشت: درباره پرسش های تازه به دقت فکر خواهم کرد از همین لحظه. پی‌نوشت: راستی آینه برنزی بالا سر گنجه سفید آینه معمولی است یا سحر و جادویی در کارش است؟ این را از آن جهت می پرسم که من عادت ندارم ببینم تصویرم با هر دو چشم چشمک بزند. با درود و سلام، شاگرد سایی و علاقمند شما صوفی. نامه را دوباره باز خواند، سپس آن را در پاکت نهاد و فکر کرد از نامه‌ای که مدتی قبل به او نوشت خودمانی تر است. پیش از آن که برود پایین به آشپزخانه دنبال حبه ای قند، نگاه دیگری به یادداشت فیلسوف و پرسش‌های روز انداخت. کدام یک اول آمد؟ مرغ یا مثال مرغ؟ این سوال هم دست کمی از معمای دیرین مرغ و تخم مرغ نداشت. نه مرغ بدون تخم مرغ ممکن است، نه تخم مرغ بدون مرغ. ولی حدس زدن این که مرغ اول آمد یا مثال مرغ آیا واقعا به همین اندازه پیچیده و دشوار است؟ صوفی می فهمید مقصود افلاطون چیست. افلاطون میگوید مرغ مثالی خیلی پیش از آن که مرغی در جهان حسی ما به وجود آید در عالم مثال وجود داشته است. به عقیده او روح پیش از آنکه در جسم حلول کند مثال مرغ را مشاهده کرده است. ولی این درست جایی بود که صوفی فکر می‌کرد افلاطون به خطا رفته است. آدمی که هرگز مرغ زنده یا تصویری از مرغ ندیده است چگونه می‌تواند از مرغ مثالی در ذهن داشته باشد که این خود پرسش دوم را پیش می‌آورد. آیا ما با مثال‌های ذاتی به دنیا می‌آییم؟ این به نظر صوفی بسیار بعید می‌نمود. مشکل بتوان تصور کرد که کودک نوزاد دارای پندار و اندیشه است. البته هیچ کس نمیتواند این را یقین بداند، چون بی زبان بودن کودک دلیل آن نیست که فکری هم در سر ندارد، ولی آدم مگر میتواند پیش از دیدن چیزی در جهان شناختی از آن داشته باشد؟ فرق گیاه و حیوان و انسان چیست؟ این کاری نداشت و صوفی می توانست فرق آنها را خیلی روشن فوراً ببیند. مثلا خیال نمی کرد که گیاهان حیات عاطفی چندان پیچیده ای داشته باشند. کی تا کنون شنیده که می خک دل شکسته شود؟ گیاه می روید، تغذیه می کند و برای تولید مثل تخم می افشاند. جز این درباره گیاهان چه می توان گفت؟ صوفی اندیشید این ویژگی های گیاهان همه در مورد حیوان ها و انسان ها نیز صادق است، ولی حیوانات در قیاس با نباتات ویژگی های دیگری هم دارند. برای مثال می توانند حرکت بکنند. تا کنون دیدید گل سرخ مسابقه دو بدهد؟ تشخیص تفاوت های حیوان و انسان دشوارتر است. انسان قادر است بیاندیشد. خب این کار از هیچ حیوانی ساخته است. صوفی یقین داشت گربهش می تواند فکر کند. لااقل می تواند خیلی حسابگر باشد، اما آیا می تواند به مسائل فلسفی بیندیشد؟ آیا هیچ گربه ای می تواند در مورد فرق گیاه و حیوان و انسان خیال پردازی کند؟ ابداً. گربه احتمالاً می تواند خوشنود یا ناخوشنود باشد، ولی هیچ گربه ای هرگز از خود پرسیده آیا خدایی هست یا آیا روحش جاودانه است؟ این به نظر صوفی بسیار بعید می نمود. مشکل ما با کودک و اندیشه های فطری نیز همین است. گفتگوی این مسائل با یک کودک بی‌شباهت به گفتگوی آنها با یک گربه نیست. چرا باران می بارد؟ صوفی شانه هایش را بالا انداخت. شاید بدین سبب که آب دریا بخار می شود و ابرهای متراکم به شکل قطره باران در می آیند. این را در کلاس سوم آموخته بود. البته می شود هم گفت که باران می بارد تا حیوانات و نباتات بتوانند رشد کنند. ولی آیا این حرف درستی است؟ آیا در رگبار واقعا قصد و هدفی هست؟ پرسش آخر مسلماً بی قصد و هدف نبود. برای خوب زیستن چه باید کرد؟ فیلسوف در یکی از درس‌های خود در همان ابتدا چیزی در این باره نوشته بود. همه کس به غذا، گرما، محبت و مواظبت نیاز دارد. این نیازمندی‌های اولیه در هر صورت شرط اصلی زندگی خوب است. سپس یادآوری کرده بود انسان همچنین نیاز دارد پاسخ برخی پرسش‌های فلسفی را بیابد و نیز شاید مهم است که آدمیزاد شغلی دلخواه داشته باشد. مثلا اگر کسی از وسایل نقلیه بدش بیاید، راننده تاکسی شدن خیلی باب طبع او نیست. و اگر از تصحیح ورقه‌های شاگردان بیزار باشد، احتمالاً کار درستی نیست که آموزگار شود. صوفی حیوانها را دوست می داشت و می خواست دامپزشکی بخواند و به هر حال اصلا فکر نمی کرد برای خوب زیستن لازم باشد آدم 1,000,000 در بخت آزمایی برنده شود. شاید درست برعکس. مثلی هست که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. صوفی در اتاقش ماند تا مادرش ظهر او را برای نهار صدا کرد. غذای مفصلی درست کرده بود. بیفتک راسته گاو و سیب زمینی تنوری و برای دسر تمشک و خامه. از اینجا و آنجا حرف زدم. مادر صوفی از او پرسید جشن تولد 15 سالگیش را چگونه می‌خواهد بگیرد؟ چند هفته ای بیش به آن نمانده بود. صوفی شانه‌اش را بالا انداخت. نمی‌خواهی کسی را دعوت کنی؟ نمی‌خواهی مجلس جشنی داشته باشی؟ شاید. می‌توانیم مارتا و انماریه و هلن و البته یوانا و شاید جرمی را دعوت کنیم. بسته به میل خودت هست. من جشن تولد 15 سالگیم خوب یادم است. انگار همین دیروز بود. فکر میکردم دیگر کاملا بزرگ شدم. عجیب نیست صوفی؟ در این مدت حس نمی کنم ذره ای تغییر کرده باشم. نه که تغییر نکرده ای. هیچ چیز تغییر نمی کند. آدم فقط رشد می کند. سنش بالا می رود. اوه، این حرف گنده ای بود. من میخواستم فقط بگویم که همه چیز خیلی زود گذشت. صفحه 127 ارسطو سازمان دهنده ای موشکاف که میخواست مفاهیم ما را روشن کند. مادرش چرت بعد از ظهرش را میزد و صوفی سراغ مخفیگاه رفت. تکه ای قند در پاکت صورتی گذاشته روی آن نوشته بود برای آلبرتو. نامه تازه ای نیامده بود ولی چند دقیقه بعد صوفی صدای نزدیک شدن سگ را شنید. صدا کرد هرمس و پس از لحظه ای سگ درون مخفیگاه سر در آورد. پاکت قهوه‌ای بزرگی به دهان داشت. پسر خوب. صوفی سگ را که همچون فیل دریایی لهله می زد و فین فین می کرد در بر گرفت. پاکت صورتی قنددار را به دهان سگ داد. سگ از میان برگ و گیاه پرچین بیرون خزید و باز به سوی جنگل شتافت. صوفی با دلهوره پاکت بزرگ را باز کرد. نمی دانست آیا درباره کلبه و قایق چیزی در آن هست؟ برگ‌های ماشین شده مانند همیشه با گیره‌ای به یکدیگر پیوسته بود. ولی یک برگ کاغذ جدا نیز داخل پاکت بود. بر آن نوشته بود دختر خانم کاراگاه، یا دقیق تر بگویم دختر خانم راه زن، پرونده به شهربانی محول شده است. شوخی می کنم، نه عصبانی نیستم. اگر درباره پاسخجویی معماهای فلسفی نیز همین اندازه کنجکاو باشی، مایه امیدواری است. دردسر فقط این است که حالا ناچارم جا به جا بشوم، ولی گمان می کنم تقصیر از خودم است. از اول باید می دانستم تو آدمی هستی که می خواهی از همه چیز سر در بیاوری. درود آلبرتو. صوفی خیالش راحت شد. پس با این همه عصبانی نیست، ولی چرا می خواهد جا به جا بشود؟ کاغذها را برداشت و دوید بالا به اتاق خودش. بهتر است وقتی مادرش از خواب برمیخیزد دختر توی خانه باشد. روی تختش راحت دراز کشید